پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دسمی سوال. با دانش آموزی که دارای حالت تکبر و بی‌نیازی کاذب نسبت به دیگران هست چگونه باید رفتار کنیم؟
نکته اول این که در خصوص بحث تکبره، این که آیا واقعا این شخص متکبره؟ یعنی اون چیزی که ما از تکبر در فرد حس می کنیم، آیا واقعا این تکبر واقعی داره یا یک مسئله دیگریه که ما فکر می کنیم که متکبره؟ مثلا اگر فردی کم حرفه، یا اگر فردی کم تحرکه، یا اگر فردی سنگین و باوقاره، یا اگر فردی عزت نفس داره، مثلا برای درخواستاش اصرار نمی کنه، التماس نمی کنه، خیلی سعی می کنه که به خواستش با وقار و با سنگینی برسه، آیا این متکبره؟ یا گاهی اوقات فردی که کمرو و خجوله، خیلی تحرکی و خیلی ورج و ورجه‌ای نداره، با کمرویی و با خجالت مثلا علت دوام، این فرد گوشه‌گیره، خیلی قاطی جمع نمیشه و خیلی مثلا با افراد همدم و همراه نمیشه، آیا لزوماً چنین فردی متکبره؟ اینا لزوماً علائم تکبر نیست. علائم تکبر بعضی از این مواردیه که عرض میکنم خدمتون. این که یک فردی دیگران رو تحقیر میکنه، این چنین فردی متکبره. دوم این که به حرف گوش نمیکنه اصلا، مثلا دل نمیده، اصلا به حساب نمیاره گوینده رو، به حرف اصلا گوش نمیکنه. نکته بعد این که از حق تبعیت نمیکنه اصلا، یه حرف حق و درستی هم که میشنوه اگر خلاف میلش باشه اصلا به چنین حرفی گوش نمیکنه، و گوش هم بکنه اصلا تبعیت نمیکنه. نکته بعد این که برای یادگیری هیچ گونه تلاشی نمیکنه، یعنی کسر شأن خودش رو میدونه که یک مطلبی رو یاد بگیره، یا اینکه یاد مثلا بپرسه، تواضع پرسش رو برای خودش به وجود نمیاره، برای یادگیری تلاش اصلا نمیکنه. نکته بعد فکر میکنه که همه چیز رو میدونه، و اساسا کنه اینکه هر مطلبی بهش ارائه میشه یه جورای اظهار فضلی میکنه که یا این مطلب رو من از قبل میدونستم، یا اساساً اصلا این مطلب مهمی نیست، اگرم نمیدونستم چنان ارزشی نداره و چنان اهمیتی نداره. یعنی حرف رو تحقیر میکنه، مطلب رو تحقیر میکنه، غیر از اینکه طرف گوینده رو یا طرف مخاطب خودش رو تحقیر میکنه، کسی که حرف رو هم تحقیر میکنه متکبره. بعد تلقیش اینه که بدون نیاز به دیگران میتونه به راحتی مطلب رو یاد بگیره و هیچ گونه نیازی به کمک دیگران نداره، هیچ گونه نیازی به همراهی دیگران و مساعدت دیگران نداره. به اینکه احساس میکنه من خودم به تنهایی از همه اون چیزی که مورد نیازم هست برمیام و نیازی به همراهی دیگران ندارم و ضعفی ندارم، به یک تعبیری تلقیش اینه که ضعفی ندارم که دیگران بخوان اون ضعف رو پوشش بدن و از من مثلا دستگیری و همراهی و کمک داشته باشه. نکته بعد این که این فرد عذرخواهی نمی کنه. معمولا آدم های متکبر حتی اشتباه هم می کنن، حاضر نمی شن که عذرخواهی بکنن و پوزش بطلبن از اون خطایی که ازشون سر زده، کوتاهی که ازشون سر زده. نکته بعد این که انتظارش علت دوام اینه که دیگران باید بهش احترام بذارن. همیشه دیگران می بایستی او رو یک ارزش و یک احترام خاصی براش قائل بشن و این کمتر از طرف خودش مورد توقع باید باشه. نکته بعد به شدت ظاهر سازی میکنه، یعنی سعی میکنه که به گونه عمل بکنه که هیچ ضعف و کاستی ظهور و بروز نکنه. لذا فرد متکبر هیچ وقت راحت نیست، همیشه معذبه، همیشه در حال ارائه یک تصویر خیلی ویژه ای از خودش هست، هم به لحاظ حرکات بدن، هم به لحاظ حرف زدن، هم به لحاظ ارتباطات. علی الدوام یه خودگرفتگی داره، اصطلاحاً خودش رو خیلی میگیره و سعی میکنه که به گونه اید مثلا ظاهرش نشون دهنده یک ضعف و اشکال و اینها این نباشه. به یک تعبیری یعنی بخوام بگم راحت نیست، یعنی راحت زندگی نمی کنه، راحت ارتباطات برقرار نمی کنه، خیلی از این جهت ارتباط گیری با او سخته. ضعف‌هاش رو هم، نکته بعد این که ضعف‌هاش رو هم سعی میکنه مسکنی و به سرعت حل بکنه که ضعف‌هاش ظهور و بروزی مثلا نداشته باشن، و به شدت سعی میکنه که نشون بده که من خالی از ضعف و ایراد و اشکال. خب اینها مجموعی از علائم رفتاری یا کرداری یا باوری یک فرد متکبره. حالا اگر اون موارد قبل رو عرض کردم، خب اونها خیلی نشون دهنده کبر نیست، این موارد بیشتر ناظر به مسئله تکبره. اما اگر واقعا یه فردی متکبر بود، یعنی یه بخش قابل توجهی از این مطالب برش تطبیق می‌کرد، چی کار می‌بایستی با چنین فردی کرد و چه رفتاری می‌بایستی داشت تا اینکه مسئله‌اش حل بشه؟ عرضم به حضور شما، اونچه که مهمه، همیشه میبایستی به ریشه مسائل پرداخت و ریشه ای مسائل را حل کرد و اساسی مسائل را حل کرد، و رفتن به جنگ معلول ها کم فایده است، کم اثره، کم نتیجه است. ریشه تکبر یا به جهل برمیگرده یا به خلق برمیگرده یا به عمل برمیگرده. یعنی فرد یا این که به لحاظ معرفتی جهل داره نسبت به مسئله تکبر، یعنی مثلا اهمیت این مسئله رو نمیدونه که واقعا اگر یه فردی متکبر باشه این چقدر این مسئله مهمه و میبایست علاجش کرد، یه فکری برای این مسئله کرد، این رو یه مسئله کم ارزش تلقی نکنه، بگه خب مثلا این حالا چقدر مهمه انسان متکبر باشه یا متکبر نباشه، این خیلی مسئله مهمیه در حیات انسان. آثار و پیامدهاش رو نمیدونه فرد، یعنی جهل داره، اطلاع نداره که اگر متکبر باشه چه آثار دنیوی و عواقب دنیوی براش داره، چه آثار و پیامدهای اخروی براش داره. یا اینکه حتی اگر هم علم داشته باشه اجمالاً راه حلهاش رو نمیدانه که نسبت به این مسئله به چه نحوه میبایستی اقدام بکنه. پس کلن اینجا یه بسته معرفتی وجود داره که فرد میبایستی یه بسته معرفتی نسبت به این قضیه براش فراهم بشه. بحث بعدی، بحث نکته دومی که عرض کردم، بحث اخلاقه. در بحث اخلاقی ریشه تکبر معمولاً اینطوره، یا به عجب برمیگرده یا به حسد برمیگرده. عجب به این معنا که خیلی اوقات عجب و تکبر با هم دیگه خلط میشن، یعنی عجب یه نحو خودخواهیه، یه نحو خودبرتربینیه. این خودخواهیه و خودبرتربینی که یه نحو عجبه، فی الواقع وقتی که خیلی تعمیق پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه تبدیل به کمبینی دیگران میشه، یعنی خودبینی انسان منجر به کمبینی دیگران میشه، یا به یک تعبیری وقتی که به مرحله تحقیر دیگران میرسه این میشه تکبر. یعنی تا مرحله‌ای که فرد در مرحله تجلیل از خودشه، خودخواهی خودشه، خودپسندی خودشه، این میشود عجب. وقتی به دیگران نگاه میکنه و دیگران رو حقیر میشماره، دیگران رو کم ارزش میشماره، کم میبینه دیگران رو، این میشود تکبر. پس یک وقت به عجب برمیگرده که اساساً باید عجب علاج بشه تا اینکه تکبر علاج بشه. یک بخش از تکبر به حسد برمیگرده. حسد به این معنا که انسان یه ویژگی ها و یک ارزش ها و موفقیت هایی در دیگران میبینه، تاب و تحمل موفقیت دیگران رو نداره و اینکه بخواد اونها رو تقدیر بکنه، برای این موفقیتشون ارزش قائل بشه، در چنین صورتی سعی میکنه که خودش رو نسبت به دیگران از باب حسادتی که به دیگران میبرزه خودش رو برتر ببینه و دیگران رو تحقیر بکنه. پس خیلی اوقات در بحثای اخلاقی تکبر رو میبایستی عجب رو علاج کرد و حسد رو علاج کرد، که علاج عجب و حسد خودش یه روال خاص خودش رو داره. نکته بعد به رفتار برمیگرده. یعنی در بحث رفتاری، چه در رفتارهای شخصی و چه در رفتارهای نسبت به دیگران، رفتارهای اجتماعی، عرضم به حضور شما وقتی که فردی حتی که امور شخصی خودش رو به دیگران موکول میکنه و انتظار داره که امور شخصی خودش رو دیگرانی انجام بدن، یا مثلا در رفتارهای جمعی و اجتماعی مشارکت نمیکنه و بخشی از کار رو تقبل نمیکنه، این منجر به تکبر میشه. خب علاج همه این سه مرحله، چه در عرصه معرفت، اخلاق و رفتار، همون چیزی که گفتیم، یعنی مثلا در بعد معرفتی میبایستی جهلش رفع بشه، در بعد اخلاقی میبایست عجب و حسدش علاج بشه، در بعد رفتاری فرد میبایستی امور شخصی خودش رو خودش انجام بده، کارهای یدی خودش رو خودش انجام بده، کارهاش رو به دیگران نسپره، چه امور فردی عادی درون زندگیش، چه امور فردی مثلا بیرونیش، یا مثلا در ارتباط با دیگران میبایستی حتما یه بخشی از کار رو در غیر از اینکه اون بخشی از کاری که وظیفه خودش انجام بده یاد بگیره به دیگران خدمت بکنه. اینکه در یه شرایطی انسان باید فرد رو قرار بده که یادش بده به دیگران خدمت بکنه، حالا در اردو، در مسجد، در یه جایی یه کاری باید بهش داده بشه که اینکه کار دیگران رو انجام بده، این باعث شکسته شدن تکبرش میشه. حالا اینکه گفتن این مسئله مربوط به مرحله جذب و تثبیت و رشد و اینها به چه نحو میشه، عرضم به حضور شما اینکه مرحله جذب مرحله حب، مرحله رفاقت، مرحله جلب اعتماد برای گوش کردن. یعنی ما تو تمام مرحله جذب تلاشمون اینه که تازه فرد قبول کنه بیاد، قبول کنه ارتباط برقرار بکنه، قبول بکنه که توی این گروه و توی این تیم و توی این جمع قرار بگیره. این مرحله جذب این مرحله است. بعد اینکه آیا مثلا یه فردی که چنین حالتی داره ما وظیفه داریم جذبش بکنیم؟ بله، ما هر فردی رو که به هر تقدیر بتونیم جذبش بکنیم و او هم همراهی بکنه که قرار بگیره در مجموعه به اصطلاح اون اردوگاه ارزش‌ها و در اردوگاه امام زمان، به یک تعبیری وظیفه ما جذب چنین افرادیه. اگر ما بخوایم بگیم یک کسی غرور داره جذبش نکنیم، یک کسی تکبر داره جذبش نکنیم، یک کسی دروغ میگه جذبش نکنیم، یک کسی مثلا ظاهرش چنین و چنان جذبش نکنیم، که اساساً دیگه فلسفه جذب افراد و مجموعه کلن از بین میره و خیلی روشنه که ما نسبت به این موارد وظیفه خیلی جدی و اساسی داریم که همه این موارد رو میبایستی با جدیت بتونیم این افراد رو جذب کنیم برای حل همچنین مسائلی، و اعتقادم داشته باشیم که افراد اصلاح میشن و درست میشن. این مرحله جذب. در مرحله تثبیت که مرحله تقویت باورها و جمع‌پذیری و تشکل‌پذیریه و به یک تعبیری تقویت ویژگی‌هاییه که کبر رو تضعیف می‌کنه. یعنی ما تو مرحله تثبیت یه کاری می‌کنیم که خب کبر افراد، یعنی اون عواملی که تضعیف کننده کبرن، اون عوامل رو شروع می‌کنیم فردو میباید اون قوت لازم رو درش ایجاد بکنیم که بتونه فائق بشه بر این قضیه. این تو مرحله تثبیت اتفاق میفته، یعنی هنوز ما مستقیم به مسئلهش ورود نمی کنیم. یعنی تو مرحله جذب که اساساً عرض کردم، تو مرحله تثبیت هم مستقیم به مسئلهش ما ورود نمی کنیم، بلکه داریم یه ابعادی رو در وجودش تقویت می کنیم که بتونه با این مسئله بجنگه. در مرحله رشد که فی الواقع فرد جذب شده، تثبیت شده، آمادگی جدی مبارزه با نفسش رو داره و با تعمیق باورهاش تلاش میکنیم و با عملی که انجام میده یه جورایی یک نحوه همراهی و همدلی هم پیدا کرده، و چون باید مبارزه کنه با اون رذیله، برای مبارزه کردن با اون رذیله این مراحل رو میبایستی پشت سر بذاره و مسئلش در مرحله رشد، مسئلهش به صورت اساسی و بنیادین حل میشه. و این چیزایی که از روایات نقل میشه که مثلا کبر در مقابل متکبر عین تواضعه، این روایت مربوط به این افراد این چنینی نیست، این مربوط به حکام و زلمه و تواقیت و افراد اونچنینیه که مثلا آقا افرادی هستن متکبرن، تبختر دارن، ظالمن، جائرن. در مقابل چنین افرادی انسان نبایستی سلطه پذیر باشه، نبایستی ظلم پذیر باشه. این روایت بیشتر مصداقش اون چنین افرادیه و الا در مقابل نوع انسانهایی که کبر به صورت یک رذیله مثلا اخلاقی برای اینها در اومده، باید کمکشون کرد که این مسئله علاج بشه براشون، نه اینکه با اونها مثلا برخورد حذفی یا اینها داشته باشی.